بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و بهی نستعین. عرض سلام و ادب دارم خدمت عزیزان حاضر در خیابان و دوستانی که ما رو به صورت برخط دنبال می کنند. بحث ما در امشب در پاتوق گفتگو در قرارگاه و موکب مصباح الهدای مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه در مورد این هستش که آیا راهبردهایی که رهبر انقلاب بیان کردند اینها محقق شده یا نشده؟ بعضیا نگران هستند و میفرمایند که یعنی نظرشون اینه که اون راهبردهای مقام معظم رهبری حفظه الله محقق نشده و شاید بهشون بی‌توجهی میشه و از این باب نگران هستند. بعضیا میگن نه، راهبردها رعایت میشه و محقق میشه و نگرانی نیست. اساتید ارجمندی که در خدمتشون هستیم، استاد بشیری ادله کسانی رو بیان میکنن که نگران هستن نسبت به تحقق راهبردهای اعلامی از سوی مقام معظم رهبری، که در 10 دقیقه خدمت استاد بشیری هستیم، بعد خدمت استاد مؤمنی ادله اون دیدگاهی که میگن نه، راهبردهای مقام معظم رهبری محقق شده و نگرانی نباید داشته باشیم، بعد در پایان در خدمت استاد لیالی هستیم که نکات تکمیلی و جمع‌بندی رو اعلام کنند. انشالله که عنایت خاص امام زمان علیه السلام به مجلس و محفل ما و میدان ما باشه، صلوات خط کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت همه بزرگواران و همه مردم عزیزی که دارم این برنامه رو مشاهده میکنم. نکته ای که وجود داره اینه که عده‌ای از مردم نسبت به اتفاقاتی که داره توی کشور میفته نگران هستن، دلواپسن که آیا داره اتفاقات درست پیش میره یا نه. قبل از اینی که بخوایم به علت این نگرانی ها بپردازیم، اول یک سوال باید بپرسیم. آیا این که این نگرانی ها درسته، یعنی باید مردم نگران باشن و به دنبال نظارت بر مسئولین باشن، یا نه بگیم حضرت آقا خودشون در رأس کار هستن، بر امور مسلط هستن و ما رها کنیم و اعتماد کنیم به مسئولین بدون اینی که بخوایم مطالبه گری داشته باشیم و نظارتی داشته باشیم؟ خود امام شهید ما رهبر معظم انقلاب فرموده بودن که مردم باید رفتار مسئولان، دولت مردان، برگزیدگان و کسانی را که در جامعه اثرگذار هستند زیر نظر داشته باشند. خطاست اگر خیال کنیم که ما مسئولیت را به کسانی سپرده ایم و آنها مسئولند، پس برویم مشغول کار و زندگی خودمان باشیم و به کار آنها کاری نداشته باشیم. نه خیر، اگر اینطور شد ملت ضرر خواهد کرد. اگر غفلت واقع شد حوادث غلبه خواهد کرد. در جای دیگه ایشون فرمودن که در سوال دانشجویان که وظیفه ما نسبت به موضع گیری های رهبری چه باید باشه، ایشون فرمودن که خطاب به جوانا و دانشجویان، شما به عنوان یک انسان مسلمان، مؤمن، صاحب فکر باید نگاه کنید، تکلیفتان را احساس کنید، تحلیل داشته باشید، نسبت به اشخاص، نسبت به جریان ها، نسبت به سیاست ها، نسبت به دولت ها موضع داشته باشید، نظر داشته باشید. اینجور نیست که شما باید منتظر بمانید ببینید که رهبری درباره فلان شخص، فلان حرکت، فلان عمل، فلان سیاست چه موضعی اتخاذ میکند که بر اساس آن شما هم موضع گیری کنید. نه، اینکه کارا رو قفل خواهد کرد. رهبری وظایفی دارد، آن وظایف را اگر خدای متعال به او کمک کند و توفیق بدهد عمل خواهد کرد. تصمیم گیری شما هم وظایفی دارید، به صحنه نگاه کنید، تصمیم گیری کنید، منتها معیار عبارت باشد از تقوا. اگر این رعایت شد، هم انتقاد خوب است، هم جانبداری و تمجید خوب است. از شخص، از دولت، از فلان جریان سیاسی، از فلان حادثه سیاسی هیچ اشکالی ندارد. پس به دستور امام شهیدمون ما موظفیم که هم موعظه‌گیری داشته باشیم فعالانه، منتها بر معیار تقوا، و هم نظارت داشته باشیم بر عملکرد مسئولین. پس نکته اول اینه که ما دستور داریم از جانب امام شهیدمون بر این مسئله. نکته دوم اینه که ما یک سری خاطره های متاسفانه بد داریم توی کشور از اتفاقاتی که افتاده. نمونه برجستش اتفاقیه که درباره برجام اتفاق افتاد. برجام سال 92 تا 94 مذاکره شد تا سال 94 به تصویب رسید. حضرت آقا امام شهیدمون در سال 95 1/1/95 فرمودن که وزیر خارجه محترم ما در مواردی به بنده گفت که ما مثلا اینجا را یا این خط قرمز را دیگر نتوانستیم حفظ کنیم. ایشون به صورت کلی حفظ میکنن، بیان میکنن که مسئولین مذاکره کننده بالاخره نتونستن یک سری خطوط قرمزی که مد نظر مقام معظم رهبری بوده رو حفظ کنن. منتها به جزئیاتش اشاره نمیکنن. منتها اگر کسانی که در جریان جزئیات اخبار و جزئیات متن برجام بودن میدونستن که دقیقاً کدوم خطوط قرمز رهبری نقض شد. این قضایا، این ماجرا میگذره تا ایشون سال 1404، یعنی حدوداً 10 سال بعد از تصویب برجام، تازه یک سری جزئیات رو بیشتر بیان میکنن. ایشون میفرمایند که مسئولین کشور آمدن پیش ما گفتن 10 سال، 10 سال تعلیق غنی‌سازی. بنده گفتم 10 سال یک عمر است، چرا 10 سال را قبول میکنید؟ گفتن چنین و چنان. بنا شد 10 سال را هم قبول نکنند، اما به هر حال قبول کردن. یعنی حضرت آقا فرمودن که برخلاف نظر بنده، دستوری که بنده داده بودم، مسئولین خطوط قرمز رو رعایت نکردن. این یک موردشه که در بیانات خود حضرت آقا اومده. یک سری موارد دیگه هم هست که دیگه اکثر دوستان در جریان هستن، فقط بنده از باب یادآوری بیان میکنم. مثلا یک کلمه تعلیق بود ساسپند که مکرر، کسانی که انتقاد داشتن میگفتن این تو برجام اومده، آقای ظریف مکرر تکذیب میکرد، میگفت نه همچین چیزی امکان نداره تو برجام باشه، آخرش پذیرفت. یا مثلا بحث مکانیزم ماشه، سالها آقای ظریف و بقیه آقایون دولت تکذیب میکردن، میگفتن مطلقا همچین چیزی توی برجام نیست، تا اینی که بالاخره آبان 403 خود آقای عراقچی توی صدا سیما گفت بله همچین چیزی هست، ما یک سال هم بیشتر وقت نداریم تا اینی که این قضیه رو سر و سامون بدیم، وگرنه ال میشه و بل میشه. و آخرش هم آبان 404 مکانیزم ماشه فعال شد و دیدیم توی برجام بود علارغم همه تکذیب ها. یا بحث مثلا سیمان ریختن توی آب سنگین عراق، مدام تکذیب میشد نه همچین اتفاقی نیفتاده، در صورتی که افتاده بود. تمام مسئولین گفتن آقا این اتفاق افتاده، مدام آقای صالحی خیلی های دیگه تکذیب میکردن، گفتم نه مطلقا همچین اتفاقی نیفتاده. ما یک سری پس خاطرات بد هم از این وقایع داریم که بعضی از مسئولین یک سری اقدامات انجام دادن، یک سری تکذیبیه ها، یک سری حرف ها که متاسفانه برخلافش ثابت شد. حالا با این دو مقدمه میرسیم به وقایع اخیر، که آیا مطالبات رهبر معظم انقلاب حضرت آقا مجتبی در روند فعلی آیا داره درست پیش میره یا اشکالی تو کار هست؟ ایشون توی پیام‌هاشون یک سری مسائل رو، قبلش بگم که بیان شورای عالی امنیت ملی یک همون روز آتش بس یک بیانیه صادر کرد، گفتش که ما یک سری شروط 10 گانه رو تعیین کردیم برای آمریکا و آمریکا اینا رو پذیرفته که اینا مبنای مذاکره باشه، و اون موارد رو توی اون بیانیه ذکر کرد. و مسئولین مختلفی، آقای نیکزاد نایب رئیس مجلس، آقای خضریان، خیلی های دیگه گفتن که اینا کف مطالباته و اگر قرار باشه این 10 مورد امضا نشه رهبر معظم انقلاب اصلا نتیجه مذاکرات رو نمیپذیرن. پس این 10 تا قطعی بود، باید پذیرفته میشد. خود ایشون هم توی 4-5 پیامی که صادر کردن یک سری از امور رو به صورت مشخص، خاص، ویژه بیان کردن. یکی این که گفتن که ما از انتقام خون شهدا نمیگذریم، نه فقط رهبر شهید بلکه تک تک شهدا، بالاخص کودکان مینا. توی پرانتز این نکته هم بگم که حضرت آقا امام شهیدمون در مورد حاج قاسم فرمودن که انتقام حاج قاسم خروج آمریکا از منطقه است. الان توی این وضعیت جدید انتقام حضرت آقا باید چی باشه؟ قطعا یکی از انتقام ها باید خروج آمریکا از منطقه باشه. همین نکته رو آقا مجتبی توی یکی از پیام هاشون دقیقا ذکر میکنن، میگن که آمریکا باید از منطقه خارج بشه. این یکی از مطالبات ایشونه. یکی دیگه ایشون میفهمن که ما متجاوزین رو رها نخواهیم کرد. رها نخواهیم کرد یعنی باید تاوان پس بدن. حالا تقریبا همون مشابه صحبت قبلیه بحث انتقام. صحبت دیگه ایشون فرمودن که ما غرامت تک تک صدمات رو میگیریم، چه شهدا، چه مصدومان، چه آسیب‌های فیزیکی به کشور وارد شده، غرامت تک تک اینها باید گرفته بشه. بحث دیگه که ایشون فرمودن مدیریت جدید تنگه هرمز با اخذ عوارضه. اینم یکی دیگه از مطالبات ایشونه. یکی دیگه این بود که ایشون فرمودن که جبهه مقاومت به صورت یک پارچه ما بهش نگاه میکنیم و تمامه.
امام رضا شروع کرد، امام رضا امام رؤوف دستمون رو بگیره ان شاء الله، قدم زدن امون رو امام رضا تایید کنه و نگاه
کنه. اما چک و چنایم آقایی که سلطان عالم
بر حق سلطانم، اما چک و چنایم.
بله، عرض میکردم که یک سری از نکات رو حضرت آقا مجتبی به صورت ویژه برجسته کردن. یک موردی که داشتم عرض میکردم خدمتون بحث یک پارچه بودن جبهه مقاومت انصارالله یمن، حزب الله لبنان، حشد الشعبی عراق و بقیه کسانی که در این حتی بحث حالا کرانه باختری و غزه بود، حالا اونو بگذاریم. به صورت مشخص حضرت آقا مجتبی از اینا نام میبرم که ما اینها رو به صورت یک پارچه میبینیم، یعنی اگه قرار جنگ تموم بشه باید در تمام این مناطق جنگ تموم بشه و ما اینها رو رها نمیکنیم، فراموش نمیکنیم. و مورد دیگه هم که ایشون به صورت برجسته ذکر کردن گفتن که هسته‌ای و موشکی سرمایه ملی ماست. این صحبت یعنی چی؟ یعنی اینها وجه المعامله قرار نیست قرار بگیره و درباره اینها گفتگو بشه و مذاکره بشه. حالا سوالی که پیش میاد اینه که آیا همه این اتفاقا محقق شده؟ یعنی آیا تمام مطالبات ایشون محقق شده؟ متاسفانه یک سری اخباری مشاهده میکنیم که یکی ما رو نگران میکنه. مثلا قبل از اینی که تیم مذاکره کننده بخوان برن اسلام آباد مذاکره کنن، خود آقای قالیباف توییت زدن گفتن که دو تا پیش شرط داره مذاکره، یکیش آزاد شدن پولهای بلوکه شده ایرانه، یک مورد دیگرش آتش بس در لبنانه. متاسفانه بدون اینی که این دو مورد اجرا بشه، آقایون مذاکره کننده رفتن مذاکره کردن، هنوز که هنوز پولهای بلوکه شده آزاد نشده و آتش بس در لبنان هم ابتدا گفتن که فقط در بیروت، الان هم که جدیدن شیخ نعیم قاسم دوباره سخنرانی کردن گفتن مطلقا چیزی به نام آتش بس در لبنان وجود نداره. پس یکی از مطالبات اینه که شاید احساس کنن خیلی از مردم که انگاری مثلا حزب الله ازش حمایت کافی اتفاق نمیفته. حزب الله خیلی از جنگ‌هاشو مستقیما وارد شد به خاطر درگیری که خودش با اسرائیل داشت. این جنگ رو مشخصا به خاطر حمایت از ایران وارد جنگ شد. پس میطلبه که ما حتما حمایت ویژه‌تری از حزب الله داشته باشیم. یکی دیگه بحث اینه که آیا اصل مذاکره درست بود یا نه. حالا بنده دیگه وارد این قضیه نمیشم چون وقت گذشته. به صورت مشخص اگر کسی بخواد نظر رهبر شهید انقلاب رو در مورد مذاکره بدونه، به صورت اخیر میتونه به سخنرانی های 19 بهمن 403، 18 و 22 اسفند 403 و 1 مهر 404 مراجعه بکنه و ببینه ایشون توی سال پایانی عمرشون نظرشون در مورد مذاکره چی بوده. حالا دیگه خیلی موارد دیگه مونده، منتها فکر کنم وقتم تموم شده. درسته؟ با اجازه.
خب خیلی تشکر میکنیم از استاد بشیری که دلایل نگرانی نسبت به تحقق راهبردهای اعلامی مقام معظم رهبری رو بیان کردم. خلاصه بخوایم بیانات استاد رو عرض کنیم، اینه که استاد فرمودن که ما تجربیاتی در قبل از این مذاکرات داریم که اینها خطوط قرمز و شروط رهبری. مثلا تو برجام رهبری 9 شرط بیان کردن که اینا خطوط قرمز هستن و اینها به فرموده خود امام شهید از این خطوط عبور کردن. پس ما تجربه عدم تحقق مطالبات رهبری رو در ماجرای برجام داریم و اخیراً هم که تیم مذاکره کننده رفتن مذاکره، یه شواهدی خلاصه به ما میگه که برخی از این شروط رعایت نشده و این نگرانی نسبت به تحقق راهبردهای رهبری وجود داره. خب خدمت استاد مؤمنی هستیم که دلایل کسانی که معتقد هستند که نه اینگونه نیست، نگران نباشید، راهبردهای رهبری اینها خلاصه محقق میشن و تا الان رعایت شدن رو بیان میکنن.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت حضار محترم و ملت عزیز و شریف ایران که در این شبها و روزها بیش از 70 شب و روز در میادین و خیابون‌ها هستن و دارن این حماسه بزرگ خلق میکنن. در شب بسیار مهمی هم قرار داریم، فردا روز زیارتی خاصه آقا علی بن موسی رضا است که از خداوند متعال میخوایم انشاءالله ما رو از شیعیان واقعی حضرت قرار بده انشاءالله. خب موضوع بسیار مهمی هستش. میخوام از صبر کنم تا رد بشه. آره. تا قبل از من شروع کنم کاروان عبور کنه، من انشاءالله خدمت شما هستم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. من به نظرم رسید که یک بار دیگه باید صورت مسئله و موضوع
Allahu Akbar.
بسم الله الرحمن الرحیم. من به نظرم میرسه که به یک بار دیگر باید موضوع بحث امشب رو در واقع بیان کنیم و یک تصویر درست ابتدا نسبت به موضوع داشته باشیم، اینکه مطالبات رهبری به چه صورتی با تحقق پیدا کنه. این در واقع این حرف ما اینه. اگر بخوایم به این سوال پاسخ بدیم که حالا مجاری تحقق مطالبات رهبری و راهبردهای رهبری چی هستش، برادران به چند تا مقدمه با توجه کنیم. یکی این که ببینید ما نظاممون یک نظامی هستش که مبتنی بر یک سری ساختارها هستش. ما نمیتونیم ساختارها رو نادیده بگیریم و اتفاقا در سیره خود رهبر، خدمت شما عرض کنم که چه حضرت امام چه رهبر شهیدمون، این بوده که به ساختارها تن دادن و تمکین کردن، این خیلی مهمه. دیشب هم اتفاقا همینجا اگر خاطرتون باشه دوام موکه بحث شد، گفتیم بعضی از چیزها شاید علارغم میل امام بود، اما چون از طریق خودش و اون مجرای خودش مثلا حالا نظام به اون نقطه رسیده بود، امام هم به اون مسئله تن داد. مثال بنی صدر رو دیشب گفتیم، خلاصه مردم اومدن رأی دادن به بنی صدر دیگه، امام هم رأی رو تنفیذ کرد، با اینکه بعدا فرمود والله من از همون ابتدا میشناختم بنی صدر کیه و چیه. خب این چیه میخوام بگم؟ میخوام بگم ما اگر بخوایم بر رفتارهای سیاسیمون یک نظم و انضباطی حاکم باشه و دوچار هرج و مرج نشیم، شما قاعدتا باید از طریق مجاری بری جلو، باید بر اساس قانون بری جلو، باید بر اساس چارچوب ها بری جلو. اگر خلاف چارچوب باشه خب پس دیگه اساسا قانون بی‌معنا میشه و اینطوری نباید باشه که هر موقع قانون به نفع ما باشه بهش عمل کنیم، بعد به نفعمون نباشه بگذاریم کنار. اگر مسئله از کانال مجلس میره جلو، از طریق در واقع مجمع تشخیص مسئله میره جلو، این مسئله به نظرم نکته بسیار مهمی هستش. و رفتاری که امامین انقلاب داشتن اینو میخواد به ما ثابت کنه که اگر هر این یک به نظر میرسه یک روی دیگر سکه داره، اونم اون رشد اجتماعی که در ادامه رخ میده. یعنی الان مثال برجام رو زدن دوست عزیزمون. خب مسئله برجام مسئله بسیار مهمی بود. خیلی ها از همون ابتدا میگفتن که آقا حالا جدا از خود رهبر انقلاب، مثلا خیلی ها حتی شاید مردم عادی میگفتن آقا خلاصه مذاکره با آمریکا ثمره‌ای نداره. اما تو اون مقطع اگر دقت کنید، برید تو سال 92 تو اون مقطع اگر خاطرتون باشه، یک فضای غالب جامعه ما به سمتی رفته بود که آقا بریم به سمت آمریکا و مشکل تحریما رو حل کنیم. یه مطالبه حالا بگیم تقریبا شاید عمومی بود، خیلی هم مخالفش بودن، اما یک جریانی بود دیگه و یک جریانی به وجود اومد این مسئله رو مطالبه میکرد. آقا فرمودن برید خلاصه اینو تجربه، یعنی بیشتر از این که در واقع ما دنبال این باشیم که حالا شاید برجام برای ما چه ثمره‌ای داره، اگر از منظر رهبری به عنوان یک جایگاه بسیار مهم و اساسی به مسئله نگاه کنید، میخوان مردم رو از یک پیچی عبور بدن. یعنی اگر ما تجربه برجام رو نداشتیم، ما نمیخوایم برجام رو توجیه کنیم، برجام یک مسئله بود، یک اتفاق بود در تاریخ افتاد، ضربش هم در واقع خوردیم و به خدمت شما عرض کنیم حالا پیرامون خود برجام میشه خیلی تحلیل کرد. اما تو اون مقطع یک اتفاق افتاد که اینم نباید نادیده بگیریم، یعنی یک رشدی برای مردم ما حاصل شد که اون رشد مردم الان به این نقطه رسونده، یعنی مردم میگن آقا این آمریکا به هیچ وجه قابل اعتماد نیست. اون برجام با اون همه رفتن و آمدن دیگه با خود وزیر خارجه آمریکا رفتن نشستن، پا شدن، قدم زدن، خندیدن، همه کارا رو کردن، آخر چی شد؟ پس این رشد اجتماعی رو هم به نظرم باید در نظر بگیرن. یک سری اتفاقایی در ادامه اون میفته که نباید این رو غافل بشیم. پس نکته اول اینه که کشور ساختارهای خودش، مجاری قانونی خودش رو در نظر بگیریم و خیلی چیزا که از طریق مجاری قانونی و ساختارها داره میره جلو، حتی اگر برخلاف حتی میل رهبری هم بوده، رهبری تن داده، چون که این نظام نظام مردم سالاره، باید این اتفاق بیفته و مسئول ما و جامعه ما مواجه بشه با نتیجه اون تا یک درسی بشه، تا یک در واقع تجربه تاریخی رخ بده. نکته اول. نکته دو هم بحث الان خیلی من میبینم تو فضای مجازی هم الان متاسفانه خیلی گفته میشه، یه طوری الان داره تصویر در واقع یک تصویری از عرصه سیاست، حالا چه سیاست داخلی خارجی، داره به جامعه گفته میشه، مخصوصا در بعضی از کانال‌ها و گروهایی که خیلی تنده در فضای مجازی، یعنی یا افراط یا تفرید، یا بعضیا میخوان بگن کلا همه چیز با رهبری بسته شده، همه چیز به صورت 100% با هماهنگی رهبریه، یه دم طوری دیگر وانمود میکنه که مثلا انگار مثلا خیلی بخش من اینطوری میگم که مثلا رهبری اصلا هیچ ورودی نداره و هیچ مثلا چیزی نداره و به قول معروف یعنی نه از این ور بیفتیم نه از اون ور. اینم باید خیلی دقت داشته باشیم، یعنی اگر باز همون نگاه ساختاری داشته باشیم و ساختارها رو در جای خودش ببینیم، خیلی انقدر قضاوت‌های خلاصه بعدی تو این ایام صورت گرفته نسبت به نمایندگان مجلس، نسبت نیروهای مسلح ما، به خیلی چیزهای دیگه. حالا من یه مثال بزنم براتون، شاید نمیدونم روی مسئله فکر کردید، دغدغه دارید یا نه، برای خود من مهم بوده که مثلا آتش بسی که در جنگ 12 روزه پذیرفته شد، خب هنوز هم بعضی ها دارن، من اعتقاد خودم اینه واقعا، من معتقدم که آتش بسی که واقع شد، ما بعد از اون جنگ، بعد از 8 سال دفاع مقدس از سال 67 ما جنگ نداشتیم با دشمن. بعد یک طوری بعضی ها فضا رو ترسیم کردن که انگار مثلا، خیلی ببخشید اینطوری میگم، انگار رهبری یک موجود ضعیفی از یک گوشه ای، بعد یه عده رهبری رو دور زدن، رفتن آتش بسی رو پذیرفتن و تمام. که ما بعدن که گذشت متوجه شدیم که، حالا میگم این برآورد شخصی من، ممکنه خیلی هم مخالف باشن، اما متوجه شدیم که نه اتفاقا تو اون مقطع شاید این لازم بود، چون ما میدونستیم ما این نبرد سنگین‌تری رو با آمریکا در پیش داریم، حالا باید اون باگا گرفته بشه، باید ترمیم بشه سیستم، نیروی مسلح ما بفهمه چی به چیه. بعد از 30 سال دوباره وارد جنگ شدیم، اونم نه با صدام، این دفعه با خود اسرائیل و با خود آمریکا است. لذا اینها رو اگر ما در قضاوت هامون ببینیم، به نظر من خیلی مهم و اصلا در قضاوت هامون خیلی تأثیر گذاره. یه چیز دیگه هم که در کلام مطرح شد، اینو بگم و خیلی من طول ندم، اونم اینه که این واژه نگران که به کار برده شد، ببین ما همه نگرانیم، مثلا قرآن داره اینو به ما میگه. چرا قرآن میگه جریان نفاق رو توضیح میده و صحبت از منافقین میکنه، منافقین که تو مکه نبودن، منافقین تو مدینه بودن، در حکومت پیامبر و در حکومت اسلامی بودن. خب اونجا ما چطور در واقع تفسیر میکنیم و تحلیل میکنیم اوضاع مدینه رو؟ خب پیغمبر در رأس کار هست، ساختاری رو چیده، بر اساس اون ساختار در حکومت اسلامی جلو میره و ده ها در واقع دستاورد حکومت پیامبر داره. اما در همونجا قرآن داره انذار میده، میگه حواستون باشه. خلاصه یک جریانی هست در داخل، اون جریان بله بوده، هستش و خواهد بود، حتی در زمان ظهور هم ما داریم که هستش اون جریان. این به این معنا نیست که ما کلا نه بیخیال بشیم، نه خیلی هم نگران بشیم، به همه شک کنیم، به همه مشکوک باشیم، همه مسئول این همه ساختارا رو بخوایم مثلا نسبت بهش، به نظر من نه افراط و نه تفریط. یک نگاه درستی که اینجا باید وجود داشته باشه اینه که ما نیاز به شاخصه داریم، نیاز به ویژگی، در واقع نیاز به معیار داریم. معیارها و شاخصه ها که حالا معیار رو از قرآن میشه گرفت، از تاریخ میشه گرفت، از سیره اهل بیت میشه گرفت، از 46 سال تجربه تاریخی ما در نظام جمهوری اسلامی میشه گرفت و اینا میتونه خیلی به ما کمک کنه. لذا اگر ما اینطوری به قضیه نگاه کنیم، شاید خیلی مسئله روشن‌تر بشه. و نکته آخر این که بعضی از مسائل چون خیلی به ما نزدیکه، شاید ما در اون لحظه نتونیم تحلیل بکنیم. مثلا اتفاقی که الان داره رخ داد دو این دو سه هفته، سه چهار هفته اخیر، فرض کنید در رابطه با بحث مذاکرات، خب ما از جزئیات کار که خبر نداریم، ممکنه تاریخ که بگذره بعد از 5 سال و 10 سال متوجه بشیم بله چی بوده. بعد سر جزئیات ما بر کلیات کار رو میدونیم، مثلا شروطی قرار داده شد، گفتیم تا آمریکا شروط رو قبول نکنه مذاکره نمی کنیم، آمریکا پذیرفت، حداقل شروط رو پذیرفت ابتدا که بیا سرش مذاکره کنیم. ما رفتیم مذاکره کردیم و دیدیم که نه به نتیجه نمیرسه، دیگه دور دوم نرفتیم مذاکره. پس این کلیت ماجرا است که همه میدونیم. حالا وارد جزئیاتش، گمان زنی ها، بحثایی که خیلی مطرح میشه مخصوصا تو بعضی از گروه ها و کانال های مجازی، خب این باعث میشه که ما تحلیل غلط به جامعه ارائه بدیم و تحلیل غلط رفتارهای اشتباهی رو به دنبال داشته باشه. به نظرم یه اون بحث اعتمادی که حالا علارغم این که ما میگیم خلاصه نگران باید بود، از طرف دیگه رهبر شهیدمون هم بارها میفرمونه که به مسئول نظام اعتماد داشته باشی، چون ساختاره دیگه، این ساختار داره میره جلو و کارشو میکنه. به این معنا نیست که 100% تاییده، باید پیگیر باشیم، باید مطالبه کنیم، باید نگران باشیم و وقتی اینا رو در کنار هم ببینیم، اون موقع به نظرم میتونیم یک تحلیل جامع و درستی رو داشته باشیم. من بیش از این دیگه وقت شما رو نگیرم.
خیلی تشکر میکنیم از استاد مؤمنی که خیلی منظم و با بیان شیوا و رسا مطرح کردن. خلاصه بحث استاد این بود که چگونگی مطالبات رهبری و در چه بستری خیلی مهمه. مطالبات رهبری تحققشون باید در چارچوب‌ها و ساختارهای موجود در نظام باشه، ساختارهایی که قانونی هستند. لذا اینو باید در نظر بگیریم. و نکته ای که استاد بشیری گفتن در باب نگرانی نسبت به تحقق راهبردها و مطالبات رهبری، آقای بشیری فرمودن که خب تجربیات قبلی مثل برجام که از بعضی خطوط عبور شده این ما رو نگران کرده. استاد مؤمنی فرمودن که شرایط الان با شرایط زمان برجام خیلی فرق میکنه. اون رشدی که رشد اجتماعی که امروز هست با اون زمان خیلی فرق میکنه، لذا اینها رو باید در نظر گرفت. ثانیاً نگرانی باید نگرانی مراقبانه باشه. بله، نباید بی تفاوت باشیم، نباید دیگه کاملا هم منفی نگاه کنیم و نگرانی زیادی داشته باشیم. نه، نگرانی در حد این نگران هستیم که اگر خطایی سر بزنه ما مراقب هستیم و این نگرانی مشکلی نداره. من اطاله کلام نمی کنم. بعد از جلسه هم انشالله خدمت نماینده محترم مجلس آقای دکتر نبویان هستیم که دیگه ایشون نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هستن و تخصصی در بحث مذاکرات و برجام و اینها وارد شدن و مسلط بر بحث هستن. من یه نکته خدمت عزیزان عرض کنم. بعضی وقتا بعضی ها ذهنیتشون اینه که آقا آمریکا رو باید بزنی خلاصه درجا نابود کنی و تموم بشه بره. آقا اینطوری نیست. آمریکا یه حریف قدریه. اسرائیل اینا تسلط دارن، اینا ابزار دارن، اینا رسانه‌ها دستشونه. همین که شما هیمنه آمریکا و اسرائیل رو در این 40 روز شکستید و بهش گفتید که یه ضربه ای زدید که این مؤدب شد، ببین همینقدر شما نگاه کنید، اومده بود شما رو نابود کنه، شما زدید تو دهنش، حالا مؤدب شد گفت ها نه انگار اینا فرق میکنن، اینا با ونزوئلا فرق میکنن، حالا شما یه خلاصه بیاید با هم حرف بزنیم. همین اینقدر مؤدبش کردیم، این یه پیروزی هستش. لذا اینها رو باید این شرایط متعدد رو در نظر بگیری. خب من جسارت نمی کنم انشالله از جنبندی و نکات تکمیلی استاد لیالی انشالله استفاده می کنیم. برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله سيما بقية الله أرواحنا وأرواح العالمين لترابه مقدمه الفداء. شادي أرواح طيبه أنبياء أئمة هدى روح پرفتوه سيد و سالار شهيدان أبو عبد الله الحسين، شهدا روح پرفتوه إمام كبير إمام شهيد، شهدايمون سلامتی مولایمون امام زمانمون، سلامتی مقام معظم رهبری اماممون، سلامتی خودتون و خانواده هاتون، صلوات بر محمد و آل محمد. خب خیلی ممنون و متشکریم. تقدیر و تشکر بکنیم یک از مردم، از حماسه مردم و شمایی که در این 70 شب در خیابان حضور یافتید، حضور دارید، مظهر و نمادی از مطالبه مردم همین حضور در خیابانها و مطالبات مردمی است. لازم هست تشکر بکنم از جناب استاد بشیری و استاد مؤمنی نشون داده شد که بحث مطالبات دیدگاه‌های مختلف و متفاوتی وجود داره، دیدگاه‌هایی که باید مورد توجه قرار بگیره. خود موضوع راهبردهای تحقق مطالبات رهبری بسیار بسیار مهمه. تا کجا مطالبات رهبری تحقق پیدا میکنه، تا کجا تحقق پیدا نمیکنه، شرایط تحقق یا عدم تحقق مطالبات رهبری کجاست، تا کجا دست ماست، تا کجا دست رهبری است، تا کجا دست مسئولینه، دست خواص، دست نخبگانه، دست ملت، دست خیابان، دست میدان، همه اینها رو باید در نظر بگیریم. نکته دوم این که ما یک ایده‌هایی داریم یا آرمان‌هایی داریم که همه‌شون محترمن، همه‌شون مقدسن. بنده و شما یک ایده داریم، یک مطالبه داریم. مطالبات ما معمولاً و ایده‌های ما هم متعالی است. چون انسان متعالی است، ایده‌های ما هم متعالی است. هممون میخوایم انشالله یه وزنبردار بشیم. کی هست که دلش نخواد وزنبردار بشه، رکورد بزنه؟ هممون میخوایم در هر جایی که هستیم بالاترین بالاترین باشیم. این مرحله ایده ها و آرمان ها. به ما فرمودن ایده هاتون درست باشه، آرمان هاتون درست باشه، اما یادتون باشه شما به واقعیت های میدانی هم توجه بکنید. آیا من میتونم یه وزنبردار سنگین وزنی بشم که حالا نمیدونم 200 کیلو میزنن یه ضرب، 260 کیلو میزنن دو ضرب، همینه؟ میتونیم یا نمیتونیم؟ همه ما دلمون میخواد این وزنه رو بزنیم. آیا در مرحله واقع، در مرحله تحقق میتونیم یا نمیتونیم؟ چی میشد آمریکا میومد دو تا میزدیم زیر گوشش، برای همیشه از نقشه هستی حذف میشد، اسرائیل رو با خاک یکسان بکنیم؟ خیلی دلمون میخواد، آرمان ماست، ای کاش بتونیم. حالا در عالم واقع، در تحقق تا کجا میتونیم؟ خیابان تا چند اندازه، میدان تا چند اندازه، نیروهای مسلح تا چند اندازه، این تجهیزات رو داریم نداریم، دشمن مقابله میکنه مقابله نمیکنه؟ به تعبیر قرآن همین گونه که شما اذیت و آزار میشید، دشمن هم آزار و اذیت میشه. یه هزینه هایی باید بپردازیم، تا کجا هزینه میپردازیم، تا کجا باید هزینه ها رو بپردازیم؟ این بحث هایی است که باید به اونها، یعنی واقعیت های موجود در بیرون توجه بکنیم. طبیعتاً بر اساس هماهنگی بین آرمان ها و واقعیت هاست که می شود قضاوت منصفانه داشته باشیم. این عبارت حضرت آغاس امام شهید هست. ما بتوانیم بین ایده ها و آرمان ها و واقعیت ها جمع بکنیم. ما یه فرصت هایی داریم، یه امکاناتی داریم، در این حال هم یک محدودیت هایی داریم، یه موانعی داریم. ما اینجایی که الان داریم پهباد میفرستیم، موشک میفرستیم، نمیدونم از 8 تا از 10 تا گذرگاه باید عبور بکنه. 10 جا ممکنه جلوی پهباد ما و موشک ما رو بگیره دشمن. میگیم آقا ما 10 تا 20 تا 100 تا پهباد فرستادیم، مثلا نصفش رهگیری شد، 10 تا 5 تا کمتر بیشتر اصابت کرد. ما اینقدر موشک فرستادیم، اینقدر اصابت کرد، اینقدر هم دشمن رهگیری کرد، باش مقابله کرد. پس توان دشمن که ما ازش تعبیر میکنیم به موانع و محدودیت هایی که بر سر راه ما برای تحقق مطالبات و آرمانهای رهبری و امام جامعه وجود داره رو توجه بکنیم. این نکته دوم. نکته سوم، اساتید محترم جناب استاد بشیری توجه فرمودن به این که مردم نگرانن، اعتماد قطعی به مسئولین نباید داشت، باید مطالبه کرد، مطالبه گری کرد، و مثال هم زدم به خاطرات بد برجام، تجربه نافرجام برجام و عدم انجام پیشرت ها برای مذاکراتی که مطرح شده و جناب دکتر قالیباف در قبل از سفر به پاکستان اسلام آباد دو تا پیشرت رو مطرح کرد. درسته، همه اینها درسته، اینا واقعیت های میدانیه، همه اینها درست. بریم متن بیان امام کبیرمون صحیفه نور رو مطالعه کنیم، بیاییم متون امام شهیدمون رو، مطالباتمون رو، مطالبات امام شهید رو مطالعه بکنیم، همه اینها درست در میاد. اما جناب استاد مومنی نکاتی فرمودن، من احساس میکنم جناب استاد مومنی توجهشون به واقعیت‌های میدانیه. این مطالبات کی باید انجام بده؟ آقای ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور با من بیایید، بعدش جناب آقای شهید رجایی که دولت بسیار محدودی بود، آقای هاشمی رفسنجانی، آقای مهندس میرحسین موسوی در دولت زمان جنگ، آقای هاشمی رفسنجانی، آقای محمد خاتمی، آقای احمدی نژاد، آقای حسن روحانی، آقای پزشکیان، اینها مدیران ما هستند دیگه، اینها مسئولین ما هستند. مطالبه یه جاهای مردم تو خیابون مطالبه میکنیم، انجام مطالبه به دست کارگزاران نظامه. این کارگزاران کیا هستن؟ از مردم رأی گرفتن، مردم گفتن کارگزار نظام آقای زید یا آقای عمر در یک انتخاباتی که بسیار هم سنگین هست با هم مساوی هم میشیم، آقای زید رأی میاره، آقای عمر رأی نمی. میگیم ای کاش آقای عمر رأی آوردید، ای کاش همیشه رئیس جمهور ما آقای رئیسی بود، خدا رحمتش کنه شهید رئیسی. ولی باید بدونیم آقای رئیسی دیگه رئیس جمهور ما نیست، ما یه رئیس جمهور دیگه ای داریم، رئیس جمهور ما آقای روحانیه. مطالبهش برجام، مردم تو خیابان جشن میگیرن، جشن پیروزی برجام برگزار میشه. ببینید تو این فضا چگونه میشه مطالبات رهبری در تا برجام تحقق پیدا بکنه. ما امروز تشکر میکنیم از دولت محترم، با همه فرازها و فرودها کشور رو داره اداره میکنه، دولت نگاه میکنه، من قضاوت نمیکنم، دولت نگاه میکنه با شرایط وضعیت خودش، دارایی‌های خودش، امکانات خودش، آیا میتونه در این شرایط همراه با مطالبات رهبری بره یا نه. البته ما به دولت میگیم شما وظیفت مطالبات رهبری رو تحقق پیدا بکنی، مطالبات رهبری رو انجام بدی. اون آقای دولت هم میگه من اینجا محدودیت دارم، من اینجا مشکل دارم، من اینجا مشکل، این کار رو نمیتونم انجام بدم. ولذا امام شهید در دولت شهید رئیسی رضوان الله تعالی علیه فرمود دولت به مردم توضیح بدن در کجا نتوانستن کاری انجام بدن و موانع و محدودیت ها چی بود و در کجا توانستن کارها رو انجام بدن. با مردم باید حرف زد، صادقانه سخن گفت. امام کبیرمون رضوان الله تعالی علیه یک هفته قبل از پایان جنگ تعمیلی، قبلش فرمودن جنگ تا پیروزی، یک هفته قبلش فرمودن جنگ تا رفع فتنه در عالم، یک هفته بعد فرمودن جام زهرآلود قبول قطعنامه را سر کشیدم. آقای مسئولین مدیران گزارش هایی که به ما دادن بر اساس این گزارش ها فرمودن که تحقق ما برای پیروزی و ادامه جمع امکان ندارد. امیر مؤمنان سلام الله علیه افرادش رو، نیروهاش رو مطالبه میکنه برای جنگ، بریم به جنگیم. چقدر سرباز میخوایم؟ چقدر نیرو میخوایم؟ 100,000 تا. قرار هست 70,000 تا بیان، نمیان 30,000 تا میان، کمتر 12,000 تا میان. هم برای امام حسن مجتبی سلام الله علیه اتفاق افتاد، هم برای امیر مؤمنان. یعنی این کارگزاران، کسانی که در وسط میدانن، باید با امام و ولی جامعه همراهی بکنن. گاه اوقات مطالبات امام و ولی جامعه تحقق پیدا نمیکنه. جناب آقای مؤمنی فرمودن دو تا نگاه هست، افراط و تفرید. همه چیز با آقا هماهنگه، هیچ چیز با آقا هماهنگ نیست. آقا در ریز و جزئیات مسائل حضور دارن، آقا اصلا در مسائل نیست، مسئولین با آقا هماهنگ نیستن، دارن کار خودشون انجام میدن. این نگاه، نگاه افراط و تفرید است. نه، مسئولین محترم به اینها احترام میذاریم. یه صلواتی خط بفرمایید. مسئولین، کسانی که ما انتخابشون کردیم، انتظار دارن با امام جامعه و ولی جامعه هماهنگ باشن. البته اگر هماهنگ بودن ازشون تشکر میکنیم، یه جایی هم هماهنگ نبودن نقد میکنیم، انتقاد میکنیم، مطالبه میکنیم.
چون جناب استاد نبویان اومدن، من بحثم رو ادامه ندم، یه دو سه تا نکته پایانی رو عرض بکنم. مطالبات امام جامعه ما، رهبری معظم انقلاب، امام ما حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای، اللهم صل علی محمد و آل محمد، طبیعتاً در این فضایی که در جنگ قرار گرفتیم، پیغام‌ها و پسغام‌ها و که همتون میدونید، پیشنهاد آتش بس شد، در نهایت آتش بس پذیرفته شد. شرایطی که در آتش بس مطرح شد و مباحثی که حالا شروط 14 گانه و 10 گانه، در نهایت آمریکایی‌ها گفتن آقا بر اساس شروط 10 گانه ایران با هم مذاکره. آمریکایی‌ها شروط ما رو نپذیرفتن. اینکه گفته میشه ترامپ شرایط ما رو پذیرفت، نه، بیاییم بر اساس این شرایط 10 گانه ایران با هم مذاکره بکنیم. خب مذاکرات شروع شد، مذاکرات اسلام آباد. جناب استاد آقای دکتر نبویان خودشون هم حضور داشتن در مذاکرات اسلام آباد، بیشتر توضیح دادن، توضیح خواهند داد. مطالبه ای که امروز وجود داره و مطالبه بر حقی است و این باید تحقق پیدا بکنه. مطالبه امام و رهبری جامعه هست، مطالبه خیابان هست، مطالبه میدان هست. انتظار ما این از دیپلماسی و سربازان عرصه دیپلماتیک شورس کردم، اینا سربازان ما هستن، باید ازشون حمایت بکنیم. سربازان ما در عرصه دیپلماسی اینه که این شرایط حواستون جمع باشه، باید تحقق پیدا بکنن. من خیلی سریع عرض بکنم، عدم تجاوز و پایان جنگ، ما آتش بس نداریم آقا، باید تمامش بکنیم. حالت نه جنگ نه صلح به ضرر ماست، کشور رو نمیتوان به حالت نه جنگ نه صلح نگه داشت. باید پایان قطعی جنگ تعهد بده آمریکا، اسرائیل و دشمن متخاصم، پذیرش مدیریت جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز. این انشاءالله تحقق پیدا کرد، تنگه هرمز دیگه به قبلش بر نمیگرده. الحمدلله با مطالبه مردم، با مطالبه خیابان و مدیریت میدان، الحمدلله تنگه هرمز در اختیار نیروهای مسلح ماست. انشاءالله رژیم حقوقی تنگه هرمز که کنسیون امنیت ملی جناب نبویان و همکارانشون تصیب کردن، انشاءالله مصوب قانونی خواهد شد و دیگر هرمز و تنگه هرمز به گذشته بر نمیگرده. نه تنها مدیریت جمهوری اسلامی، که مدیریت ستاد کل نیروهای مسلح ما انشاءالله بر تنگه هرمز مدیریت خواهند کرد. ما غنی‌سازی و هسته‌ای خط قرمز ما بود، ما مذاکره نکردیم بر هسته‌ای و نخواهیم کرد، خط قرمز ماست. ما در بحث برد موشکی ما مذاکره نکردیم، مذاکره نخواهیم کرد، طبیعتاً غرامات و خساراتمون رو خواهیم گرفت. اگر ندادن چگونه خواهیم گرفت بحثی است. طبیعتاً از این بعد میگیم ببخشید آقای کشتی که فلان مال کشوری دارید گذر میکنید، لطف کنید غرامت و خسارت ما رو بدید، بدیهی های ما رو بدید، و الا شما حق گذاری از تنگه هرمز را نخواهید داشت. دیگه از این به بعد نوبت ماست. انشاءالله به برکت خون امام شهید ما، قطعاً خروج آمریکا از منطقه تحقق خواهد پیدا کرد. آمریکا مجبور است که از منطقه خارج خواهد شد. این مطالبه قطعی ماست و انشاءالله تحقق پیدا میکنه. و بقیه شرایطی که حالا دیگه فرصت نبود، نکته پایانی، ما اعتماد میکنیم به مسئولینمون، در این حال هم از مسئولینمون مطالبه داریم. حرف ما وحدت هست، اتحاد هست، در این حال هم نقدهایمون رو محترمانه مطرح میکنیم. ما معتقدیم که میدان، خیابان، دیپلماسی انشاءالله در خدمت امام و رهبری جامعه و مطالبات امام و رهبری جامعه خواهم بود، به برکت صلوات بر محمد آل محمد.
محمد و آل محمد. خیلی تشکر میکنیم از استاد لیالی که بحث جالبی ارائه دادن که در تحقق راهبردهای رهبری و مطالبات رهبری باید ایده ها و آرمان ها رو با واقعیت ها دید، با هم دید، و عده دشمن و توانایی های خودمون رو باید اینها رو لحاظ کنیم، و در پایان محقق کننده راهبردها و منویات رهبری کارگزاران هستند. خب کارگزاران هم متفاوتن، بالاخره نظر اونها باید لحاظ بشه. خب من مصده اوقات نمیشم، جناب استاد دکتر نبویان تشریف آوردن، انشالله بیانات تکمیلی و بیشتر در خدمت استاد هستیم. اول یه سخنرانی دارن، بعد در پایان هم یه 20 دقیقه نیم ساعتی انشالله پرسش و پاسخ از استاد انجام میشه. خب به استقبال استاد میریم، برکت صلوات بر محمد و آل محمد.